بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنف الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار. وراجعنه الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب عاشورا در عین اینکه شب مصیبت است، شب عزاداری و گریه بر مصائب امام سید الشهدا علیه الصلاه و السلام، ولی در عین حال شب تفکر هم هست، که خود تفکر از افضل عباداته، که فرموده ام تفکر ساعت افضل و من عبادت سنه، و در بعض روایات من عبادت سبعین سنه. ساعتی اندیشیدن، برهی فکر کردن در پیش خدا افضل از یک سال عبادت یا 70 سال عبادت. و در روایتی از امام ابوالحسن رضا علیه السلام رسیده که لیس العباده کسب الصیام و الصلاه، ان العباده کسب التفکر، انما العباده کسب التفکر. نماز، روزه و نماز خوندن این عبادت تنها نیست، بلکه عبادت به تعبیر روایت منحصر در تفکر زیاده. کلمه این نما که مفید حصر است، نشان میدهد که عبادت کامل و مکمل که سایر عبادات را ریشه دار میکند عبادت تفکر است. تفکر یعنی نیروی عقل را به کار انداختن در راه خدا. عقل اشرف نواحی وجود انسانه. قهرن عبادتی که از اشرف نواحی صادر می شود اشرف اعماله. اگر بنا شد که این بدن را به قیام و رکوع و سجود واداریم، اسمش نماز باشده عبادت. معده را از خوردن و آشامیدن باز بداریم، اسمش روزه باشده عبادت. بنا شد این بدن را دور کعبه بچرخانیم و در منا و عرفات و مشعر متوقفش بسازیم، اسمش حج باشده عبادت. خب مسلم اگر ما نیروی عقل را که ملاک انسانیت انسان است اون را به کار بیفکنیم، تفکر در مسائل مربوط به خدا و اولیاء خدا باشد، مسلم به مراتب عبادتی انجام داده این اشرف از همه عبادات، عبادتی که تمام عبادات ما را، نماز و روزه و حج و جهاد ما را، منبر و محراب و مسجد و اشک و آه ما را زنده می کند و توانه با عرفان میسازد و از نظر سیر و ارتباع روحی اندکش را برابر با هزار میکند، کمش را بسیار بیشمار میگرداند، تا اونجا که تعبیر کند امام رضا علیه السلام و انما العباده کثرت تفکر، که منحصراً عبادت تفکر زیاده. این یک جمله. جمله هم داریم از امام صادق علیه السلام که فرمود ان الحسره و الندامه و الغیل کلو لمن لم ینتفع بما ابصره و لم یدر ما الامر الذی هو علیه مقیم نفع له ام ضرر یا نفع له ام ضرر. که می فرماید حسرت و ندامت و پشیمانی ویل و ماویل مال اون آدمی است که یک عمر با یک کاری در ارتباط باشه ولی عاقبت نفهمد این کار چه معنایی دارد، در انگیزه اون کار فکر نکند، در نتیجه اون کار نیندیشد، اصلا نفهمد این کار ضرر دارد یا منفعت، نفهمد این کار اساس دارد یا بی اساسه، نفهمد این کار عاقلانه است یا جاهلانه، محقق در کارش نباشه، مقلدانه عمل کند، چون مردم گفتند خوب است من هم بگم خوبه، چون مردم اون کار را انجام میدهند پس من هم انجام میدهم، چون مردم فریاد میکشند من هم فریاد میکشم، چون مردم بر سر و سینه میزنند من هم بر سر و سینه میزنم، چون مردم میگریند پس من هم میگریم. محققانه عمل نمی کند، مقلدانه عمل می کند، نه از انگیزه کار خبر دارد نه از نتیجه کار خبر دارد. این چنین آدم روزی که کشف حقیقت شد، پرده ها که بالا رفت، اون روز این آدم سوز و گداز ها دارد، ویل و ماویل ها دارد، پشیمانی ها، ندامت ها دارد. زیرا اگر بعد از این که پرده بالا رفت، کشف حقیقت شد، فهمید که این کار بی اساس بوده، عاقلانه نبوده، خب این آدم حسرت دارد، عجب یک عمر خودم را با یک کار بی اساس، با یک کار باطل سرگرم کردم، هیچ پوچ شدم، عمرم را تلف کردم، می شد این عمر را در یک کار عاقلانه مصرف کنم، چرا در این کار بی اساس صرف کردم؟ اگر معلوم شد که نه حقیقت دار بوده، بازم ندامت و پشیمانی، چرا خوب درک نکردم، به منافع بیشتر این کار پی نبردم، چرا به اندک اکتفا کردم؟ پس به هر حال این آدم بعد از کشف حقیقت ویل و باویل دارد، یا به خاطر اتلاف عمر برای کار بی اساس، یا برای کم بهره بردن برای کار اساس دار. خب این یک مطلب که ما با عزاداری امام حسین در ارتباطه، این کارها رو می کنیم، باید بفهمیم که این کار یعنی چه، انگیزه چه و نتیجه چه. این یک مطلب. باز مطلب دیگه از مولا المتقین امیرالمؤمنین علیه السلام این جمله که در بیان سر بعثت انبیا می فرماید از بعث فیهم رسوله و وافر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و وذکرهم و وذکروهم منسی نعمته. بعد این جمله که شاهد ارزم هست و یسیرو دفاعن عقوله، خدا پیغمبرها را فرستاده، اهدافی دارند، یک هدفشان این که سرزمین عقل انسانها را شخم بزنند، شیار کنند، زیر و رو کنند، این دفینه هایی که در عقلها پنهان است بیرون بیاورند، عقل را به کار بیفکنند، اون چه مانند جواهرات گرانبها ها و دفینه ها در اعماق عقل ها پنهان است در دسترس افکار بشر بگذارند. یعنی پیغمبرها یک وظیفه اصلی و اساسی که دارن تحریک عقوله. این خیلی مطلب مهمیه. وظیفه اساسی انبیا تحریک عقوله، تهییج افکاره، و این خود افتخاریست بس بزرگ و امتیازیست بسیار عالی که در سرلوحه برنامه پیغمبران و کتب آسمانی این جمله می درخشد: یسیرو دفاعنا عقوله. یعنی پیغمبرها هیچ وقت بشر را مانند حیوان زبان بسته و عقل هوش خفته به دنبال خود نمی کشند. اونها شیادان عالمند که از بیداری مردم می ترسند. از تحرک عقل و جنبش فکری بشر وحشت دارند. اونها مردم هرچه خواب رفته تر باشن، عقل مرده تر باشن، خواب جاهل تر و نادان تر باشن، برای اونها محبوب ترن. مردم جاهل، نادان، عقل مرده، فکر مرده برای اون شیادها محبوبن، مطلوبن. میخوان مردم همینجور باشن، جاهل بمانن، عقل مرده بمانن، متحرک نباشن. میکوشن، تلاش میکنن با عجله و شتاب زدگی خاصی تا مردم بیدار نشدن، تا عقلها به جنبش نیامده، فکرها متحرک نشده، اونها بازار خودشون تشکیل بدهن، متاع کاسد و فاسد خودشون را در بازار جاهلها و سفیهها عرضه کنن، به مصرف برسانن، تا وقتی مردم بیدار شدن، سر عقل و فکر آمدن، اونها کار خود را کرده باشند و سوار بر خر مراد شده باشند. اما انبیا چه نیستند. انبیا و اولیاء و خدا متاعشون متاعیست که فقط در بازار خردمندان، هوشمندان، اولوالالباب می شود عرضه کنند و جلوه کند. تا بشر فطرتش بیدار نشود، تا بشر عقلش نیروهای دراکه خود را جمع نکند، تا چشم و گوش فکرش باز نشود، نمیتواند منطق انبیا را دریابد. نمیشه. و لذا پیغمبرها در قدم اول میپردازند به تحریک عقول و تنبیه قلوب، میخوان بیدار کنن اول انسانها را. و لذا این قرآن است که با جملات افلا تعقلون، افلا تتفکرون، انما بتذکر اولو الالباب، لا یعقلها الا العالمون. با این جملات دارد هدف خودش را که بیدار کردن عقل و فکر بشر است ارائه میدهد. با کمال و قاطعیت میگه ان شر الدواب به عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. میگه در نظر من چهارپا هستند، بدترین چهارپاها اون مردمی که عقل خود را به کار نمیافکنند. عقلشون کور، عقلشون کر، نمیفهمند. پس این هم یک جمله که قرآن با این جملات داره تحریک عقول میکنه. اون هم پیغمبر اکرم رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم گفتار کوتاهی دارد که جانهای همه عالمیان فدای شما پیغمبر رحمت، که گفتارتون معجزه است، رفتارتون معجزه است، سراپای زندگی شما معجزه است. یک فرد امی که اصلا مکتب ندیده، معلم ندیده، کتاب ندیده، قلم به دست نگرفته، ابن الاغتفار است، پسر بیابان است، از کوه پایین آمده، کتابی به دنیا عرضه کرده، متفکرین عالم را به زانو در آورده، یک جمله کوتاه خودش میگوید که ریشه اصلی حیات سعادت بشر را نشون میدهد. فرمود: سید الاعمال فی الدارین العقل. اشرف اعمال آدمیان در هر دو سرا عقل است.
سيد
أمان في الدارين العقل لكل شيء دعامة بدعامة المؤمن عقله فبقدر عقله تكون عبادته لربه. فرمود که اشرف اعمال عقل است در هر دو سرا، هر چیزی ستونی دارد، ستون انسان با ایمان عقل اوست و عبادت او هم به مقدار عقلش ارزنده است. اینجور نیست یعنی هر کسی بیشتر عبادت کنه این پیش خدا ارزشی داره، زیاد کار کنه پرکاری مطلوب نیست، کاری که از عقل نشأت گرفته این ارزنده است. به قدر عقلهی تکون عبادته لربه. در محضرشون از یک مردی سخن به میان آورد، خودمون غایب بود، حضار مجلس ازش مدح کردن، از اون مرد خیلی تعریف کردن که مرد بسیار نیکوکاریست، مرد عابدیست، مرد خدمتگزاریست، دستگیری از بیچارگان زیاد می کند، خدمات اجتماعی زیاد در، خیلی تعریفش کردن. آخرش یک جمله رسول اکرم فرمود کیف عقل الرجل، عقلش چجوره؟ از عقلش بگید، از کارهاش زیاد بگید، عقل او در چه حدیه؟ برای تعجب کردن، گفتن یا رسول الله ما داریم از کوشش های فوق العاده او داریم بیان می کنیم، عبادات او، رفتار او، انفاقات او، خدمات او، شما بگید عقلش چجوره؟ یعنی به نظر ما کمبودی نداره این حالا از عقل سوال کنید. فرمود که مگر نمیدونید انما یرتفع العباد یا عباد غدن فی الدرجات و ینالون از زلفام در ربهم علی قدر عقوله. اطاعتکاران فردای قیامت درجاتشون به میزان عقلشون بالا میرود، نه به میزان کارشون. چه کار میکنن؟ این کار از چه نشأت گرفته؟ اونه که معیار انسانیت انسان است و عقل اوست، از عقل چه نشأت گرفته، کارها با میزان عقل تطبیق میشود یا نمیشود، میزان اونه. حالا بنده این چیزا رو عرض کردم که حدیث درباره عقل و تفکر عرض کردم، تفکر عبادت بزرگی در شب عاشورا که شب مصیبته، شب تفکر هم هست، خواستم عرض کنم که ما میبینیم که امام حسین علیه السلام یک کاری کرده در عالم، کاری بسیار بزرگ در راه دفاع از حریم دین، شدائد عجیبی متحمل شده، مصیبت‌های سنگین حیرت آور متحمل شده در راه دین و دفاع از حریم دین، تا اونجا پیش رفته که انسان اگر اون نمی کرد ما باورمون نمی شد که این درست باشه. برای در راهی که انسان هدف مقدسی دارد بخواد اون رو پیش ببره، بسیار خوب. خب دید که موانعی هست، باید فحش بشنود، خب میشنود، برای خیلی مهم نیم، یک سیلی بخوره، خب میخوره، شلاقش بزنن، عیبی نداره، تو زندان بیفتنه، تبعیدش کنن، عیبی نداره، کم کم بین که خودش کشته بشود، مثلا عزیزانش کشته بشود، اولادش کشته بشه، به اینجاها که برسه خوش سنگینه، بدتر از همه برسه به نواویزش، زنش، دخترانش، خواهرانش، به اسارت به چنگان دشمن بیرحم و تصابت دارم. اینجا که میرسه آیا میاد شل میشه، خب تا اینجا من حق دارم این کار رو بکنم و در این کار حرفی بزنم، کاری کنم که به اینجا کارم منتهی بشود، تا حالا خودم و عزیزانم کشته میشود و گذشته از این خواهرانم، زنم، دخترانم به دست انسان خونخوار میفتن. اینجا که میرسه خب گیر میکنه. اگر امام حسین نکرده بود این کار را، ما گفتو شاید نباشد، مثلا درست نباشه، وظیفه نباشه این کار. اگر یک عالم این کار را کرد، بازم میگفتیم خب اشتباهه، تا این اندازه مثلا نه لازم باشه. اما ببینیم امام حسین این کار را کرده، خب این معصوم خداست،
اون که اشتباه در کار نمی کند جز به امر خدا کار نمی کند، اونم اتفاقا نبوده تصادفا برخورد کرده باشه، اینجور نه، آلمان آمدن اختیارن، خود میداند و عمدن، یه تصادف اتفاقی هم نبوده، اختیارن اجباری هم در کار نداشته که با این کیفیت برود تا به اینجا کار رو برسه. یه ببینیم شده دقیقا این کار رو کرده، از این کار مبنی تعقل کنیم دیگه، یه تفکر کنیم و بیاندیشیم این کار برای چی شده. میگه که برای اینکه از دین خدا دفاع کنه، همین حریم دین خدا رو حفظ کنه. بعد عقل ما بگه پس معلوم میشه دین خیلی بزرگه، خب عقل دیگه بگه امام حسین با این عظمت با این جلالت که خیلی پیش خدا محترمه، آخه همه یه انبیا پیش خدا عزیزن، از همه عزیزتر پیغمبر اکرمه، این شکلی پیغمبر اکرم تو این اهل بیت خودش چهار نفر را محترم میشمارد، تو این چهار نفر بگیم از همه عزیزتر براش حسین علیه السلامه، یه خصوصیتی داشت با امام حسین، حسین منی، من از حسینم، حسین از من، این از مختصات امام حسینه. و وقت پس معلوم بشه امام حسین عزیزترین کسان در عالمه، برای اینکه همه انبیا عزیزن، عزیزتر از همه انبیا رسول اکرمه، و وقت تو اهل بیتش از همه عزیزتر حسین علیه السلامه، از همه عزیزتره. خب اینی که از همه عزیزتر هست، از همه محترمتر، خودش را فدا کرده در راه دین، عقل ما بگی پس دین خیلی بزرگه، پس دین خیلی محترمه، خیلی عزیزه، پس بر من هم که دنبال رو امام حسین ما بفهمم دین خیلی عزیزه. و این تفکره، فقط مصیبت نکنیم که سینه بزنیم، فقط یک فکر کنیم که واقعا این کار شده، این عظمت که خود را و عزیزان خود را و زنان و دختران خود را به این حال در آوردن، این معلوم شد دین خیلی بزرگیه، ما نفهمیده ایم عظمت دین را، حلال و حرام خدا را، احکام خدا را، خیلی عظیمه. این از جهت امام حسین. و ما هم میگیم انصاف بدید شما، اون خدای علیم و حکیمی که روا دیده حسین عزیزش که عزیزتر از همه است در عالم، روا دیده او در راه دیرش این در زرز بکشه، مصیبت بکشه، آغشته بخون بشود خودش به تمام عزیزانش و حرمش به اسارت بیفتن، در به در بشون، حالا شما انصاف بدید آی اون خدا به ما روا میده که بنده و شما و دیگران همون دینی که امام حسین در راه او خودش آغشته بخون کرده، ما همون دین را به تسهیل بگیریم، به سهولت بگیریم، کوچه بش بش باریم، حلال و حرام خدا را زیر پا له کنیم، با حربه احواء نفسانی آغشته بخون کنیم، در بدرش کنیم، تو زندگی ما حلال و حرام مخلوطش کنیم، اعترابش نکنیم، نه نماز خیلی پیش ما محترم باشه، نه حج محترم باشه، نه حرمت ربا محترم باشه، نه حجاب محترم باشه، در اینکه میگیم امام حسینی که عزیزترین کسانه برای این کشته شده و خدا روا دیده است که من این را پاره پاره کنم. این هست این سوابه بدید، اصلا مثل این که ما معتقد شده این که اگر دین خدا به دست یزید و عبیدالله ابن زیاد به دست اونها اگر تخریب بشه گناه هست و موجب اخذ و عقاب خدا، اما همون دین اگر به دست بنده و شما تخریب بشه نه تنها گناه نیست بلکه به دلیل محبت ما به امام حسین ثواب هم هست، بلکه یبدل الله سیئاتنا و از آفها بدن حسنها. خب این درسته که میگه دین را یزید خراب کنه گناه کرده، ولی ما اگه خراب کنیم ببینه داره گناه هم بی ثواب هم هست، ما را ثواب میبرم با احترام میبرم تو بهشت. و چطور شد دین خدا اگه به دست عبیدالله پاره پاره بشه گناه بزرگیه، به دست بنده و شما قطع قطع بشه ای بیده داره. چطور میشه یه حرف عجیبه واقعا. شما کجا سراغ دارید یک کسی، یگانه فرزند دلبند کسی را که نور چشم اوست، مایعات قلب اوست و از جان عزیزتره، پسر او را آدم بگیره ببره تو شکنجهگاه، شکنجه بده، پوست ترسواتش بکنه، با مقراض قطعه کنه، بعد بگه من دوستدار جدی پدرش هستم، پسر را قطعه کنه، بعد بگه من پدرش را دوست دارم. آیا شکنجه این پسر شکنجه بر پدر نیست؟ آیا ما قبول داریم که دین خدا، احکام خدا برای امام حسین از علی اکبرش عزیزتر بوده و لذا داده؟ چون دین عزیزتر بوده راضی شد که علی اکبر و حسین علیه السلام قطعه او اربن اربا قطعه قطعه بشود، ولی دین سالم بمونه. این درست هست قبول داریم دیگه؟ چون اگر عزیزتر نبود این کار نمی‌کرد. چون عزیزتر بوده حاضر شد که عزیزانش قطعه قطعه بشوند، حتی زنان و دخترانش به اسارت بیفتند، ولی دین آزاد بماند، محفوظ بماند، سرش سالم بماند. این درست هست؟ بنابراین اون کسانی که دین خدا را سبک میشمارند، به نماز خدا اعتنا نمی کنند، به حجاب اسلام اعتنا نمی کنند، به حرمت روای اسلام اعتنا نمی کنند، این همه گناهان می کنند، آیا اینها همکار نیستند با اون کسانی که جوان 18 ساله امام حسین را قطعه قطعه کردند، حلق کودک شیرخوارش را دریدند، تیجر عزیز خودش را زیر سم اسب ها نگهدار کردند؟ و همکار اونها نیست؟ اینجا از کردم تفکر شب آشوره شب مصیبته، درست سیره به دین همین، اما تفکر میخواد یه قد بیان دیشیم. آخه امام حسین این کار رو کرده به خاطر دفاع از دین بوده، عزیزترین کسان بوده، این همه شدت را تحمل کرده، آخه روا هست که من همون دینی که میگم به خاطر او دست سر و سینه میذارم و همون دین رو پامالش کنم؟ اما این کار رو میکنیم. ما در این که آقا عاطفه ما به امام حسین قویه نیست، چون انسان دو بعد دارد، بعد عقل دارد، بعد عاطفه دارد. عقل کارش تشخیص، تحقیق، تشخیص، فهمیدن، این کار عقله، تحلیل میکند، تشخیص میده، میفهمد. اما عاطفه کارش دلبستنه، اونی که عقل فهمیده اون را میپذیرن و تعلق به اون پیدا میکنن. و در راه تحصیل کمال هر دو بود لازمه، یعنی هم باید عقل کار کند، تحقیق کند، تشخیص بده، بفهمد، هم عاطفه کار کند، اون چرا که صحیح فهمیده دوست بدارد، جذب کند، از خود جدا نکند. این هر دو لازمه تا سعادت انسان تأمین بشه. اگه بنا بود که تنها عاطفه باشد، عقل نباشه، اون خطر داشت، برای اینکه عاطفه بی‌پروا می‌رود جلو، با موهومات، متخیلات، عشق می‌ورزه، خرافات رو می‌گیره، عاطفه است دیگه، دل می‌بنده و هر چه خوشش آمد، اوهام باشه، خرافات باشه، متخیلات باشه. اگر عاطفه بی‌عقل باشه فساد بار می‌آره، فرزگی بار می‌آره. و اگر عقل باشه خشک بدون عاطفه، خب بی‌مزه است. عقل بدون عاطفه خشک است و لطافتی ندارد و لذتی ندارد، مانند آدمی می شود که غذاهای مفید کنارش هم میل ندارد، غذا هست ولی میل ندارد، لذتی نمی برد. اونی که غذا ندارد خب لذتی ندارد، اونی که غذا دارد میل ندارد خب لذتی ندارد، این معلوم. و لذا قانون خشک لذت بخش نیست، سعادت تأمین نمی کنه. دیگه بسیاری از مردم از بعضی از ادارات گریزانن، از بعضی وزارت خانه‌ها گریزانن، یک جهتش همینه که در اونجا قانون خشک حکومت میکنه، عاطفه نیست، قانونه، مثل عقل، علمه. مثلا آدم وارد یک اتاقی میشود، بوده یه میزی گذاشتن، یه صندلی و یه مقدار هم کاغذ و دفتر، یک کسی هم بس قبوس هم قمتری را پشت میز نشسته، سخت خودش را گرفته، تکان نمیخوره، یه وقتی سرش بلند میکنه، یه خطی به نام امضا رو کاغذ میکشه، پرت میکنه، یک کلمه اون حرف بزنه که آبرو اون وقت نبره. چه خبر؟ من وزیرم. من مدیر کلم مثلا، من مجری قانونم. خب سیار، خب مجری قانون آدمیت کجا رفت؟ عاطفه کجا رفت؟ این علم از خشکه، این قانون خشکه. قانون خوش سعادت بخش نیست. رسول خدا، خدا به رسولش فرموده که فبما رحمت من الله لمت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. تو درست عقل کلی علمی، اما در این حال خوشبو باش، خوشبو باش، یعنی درشکو باشی، درشکو باشی، و خود را میکنن رسید. پس دو هرمه چیز لازمه در یک ملتی که باید به سعادت برسه، هم عقل هم عاطفه، هر دو لازمه. عاطفه ما به امام حسین قویه، این عاطفه هم توجیه هم نیست، واقعا قویه، که فرموده ان للحسین محبتا مکنونه فی قلوب المؤمنین، در دل مردم با ایمان محبت حسین جا گرفته، پنهانه، در عمق جان مردم است. ان لقد الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، چنان حراری داغی در دلهای مردم مؤمن از حسین علیه السلام هست که هرگز به سردی نمی گراید. و این عاطفه هم قابل توجیه هم نیست. آره گاهی می پرسن که آه برای چه ما گریه کنیم برای امام حسین؟ بگیم این برای عاطفه دارد. تا مادر را ببیند بوده که شیرخوار، عشق در چشمش حلقه میزنه. اون نه علم دارد نه عقل، عاطفه دارد، در درونش شعله میکشه. در شبهای کوتاه بهار بچه تا یک عکس عطسه کند رو لب بدون ماند، مادر مهربان حراسان از خواب برمیخیزه، بچه رو به بغل میگیره. این عاطفه مادری و عاطفه مادرخواهی را فلان دانشمند روانشناس روانکاوی که مدتها در باره احساسات روانی مطالعه کرده و متخصص و کامل هم هست در این تحصیلات علمی، میتواند اون عاطفه مادری را وجدان کند، دریابد. این همون گونه که با گریه بچه لب قلب مادر فرو میریزه، قلب این دانشمند فرو بریزه. میشه اینجور؟ نه، مال دانشمند علمه، مال مادر عاطفه است. او عاطفه دارد. ما نسبت به امام حسین عاطفه داریم. کسی چرا گریه کنیم؟ بگیم عاطفه اگر یه مادر بچه مرده گریه میکنه، میشه بگیم عاطفه گریه میکنیم؟ یه مادر و بچه مرده داره گریه میکنه، نالانه، میشه بگیم چرا گریه میکنی؟ خب دلش میسوزه گریه میکنه. امام حسین علیه السلام عشقی در دل و جان مردم دارد که خیلی از عاطفه پدری و مادری این هاست، خیلی مادر خدادادی خانواده است. کسی پدرش مرده، اون روز اول که مرد داد و فریادی داشت، مادر جوانش مرده، اون روز اول خودش به در دیوار میزه قش میکرد. حالا 30 سال گذشته، حالا حرف جوان بزنی پیش مادر دیگه چی باکش نیم، مثل میخنده مثلا. اما امام حسین 14 قرن قبل به شهادت رسیده، الان میگید یا حسین این دل ما میشه، چشما اشکالو میشه، تأثر پیدا میشه. این حساب دیگری دارد، عاطفه است، اما عاطفه خدادادی خارق‌العاده است. به عاطفه مادر جوان مرده و پسر پدر مرده، پدر پسر مرده نیست. عاطفه عاطفه الهی در جان ما هست، این عاطفه شکی درش نیست، منتها این عاطفه باید تحت تعدیل عقل درآید. چون گفتیم عاطفه بی عقل فساد بار می آورد، به خرافات می افته، به اوهام می افته، به متخیلات عشق می ورزه، چیزا درست می کنه، خودش با سلیقه درست می کنه، به عنوان عبادت درست می کنه، طبل می زنه، اوغا می کنه. اما وقتی تحت عقل درآید، با عقل تعدیل می شود، تنظیم می شه. این عاطفه به امام حسین علیه السلام باید تحت تفکر، گفتیم مصیبت با تفکر باید توأم باشه، عاطفه با عقل توأم باشه. این عقل چجور تعدیل میده، تنظیمش کند، اونجور عمل کند. اگر این عاطفه امام حسین تحت تعدیل و تنظیم عقل در آمد، بسیار اقلاییست، همه اقلا را مبهوت خود می کند. اگر اقلا ببینند که خب مردمی روز عاشورا بر سر و سینه می زنند، خیلی قوقا می کنند، بدنها را سیاه می کنند، پشتها را سیاه می کنند، عشق می ریزند، میگن چه خبره؟ برای امام حسین کیه؟ میگن به خاطر دین خودش را به شهادت رسانده و این مردم به خاطر اونه. میگن عجب خوبه، برای دینشان اینقدر دارن سر و سینه میذارن. اگر دیدن این مردم فردا رفتن تو بازار بها کردن، بیدینی کردن، دروغ گفتن، خیانت کردن، کلاهبرداری کردن، همونو میخندن، اینا عاقل نیستن. برای دیروز اگر اینها به خاطر دینشان بر سر و سینه میزدن، چرا امروز دین خراب میکنن؟ اگر راست میگن دیروز برای امام حسین سینه میزدن، امام حسین گفتن دین برای دینه، چون فدای دینه. اگر راست میگن اینها به خاطر دینشان بر سر و سینه میزنن، مگه میشه آدم محبوبی دارد به خاطر محبوبش داره گریه میکنن، فردا همون محبوب رو زیر پا بیفتن، رو قطعه قطعه کنه؟ اگه او غلایی نیست. ولذا اگر این جور باشی و با خرافات تو هم میشه، اغلا را هم به ما میخنداند. اگر گفتیم نه واقعا مردمی هستن برای دیدشون اغلا را هم داختن، گریه میکنن، فردا هم دیدن نه همین مردم با دین عمل میکنن، عادل هستن، امینن، صادقن، خداشناسن، بگن آفرین برای مردم، چه برنامه خوبی دارن برای حفظ دینشون، چه قوضا میکنن. اگر عاطفه با عقل تنظیم شده، اینطوری که ما داریم گاهی عمل میکنیم، عاطفه با عقل تنظیم نمیشود، تحت تعدیل عقل در نیامده، اغلایی نمیشود و اغلای عالم هم به ما میخندن. پس قاعده اینه، مصیبت همراهش تفکر، عاطفه همراهش عقل. ما مجالس امام حسین را مدارس توسل می نامیم، بگیم توسله، بگیم توسل چیه؟ بگن یعنی مصیبت خوندن، گریه کردن، اینجور ما رو می کنیم دیگه. و حالون که توسل یعنی اتخاذ وسیله، انسان وسیله ای را به دست بیاورد که با اون وسیله به هدف برسه، مقصدی دارد، این هدف نه، این وسیله است، با این وسیله بخواد به مقصدی برسه، این توسله. میخوام بگیم امام حسین که توسل داری، یعنی چه توسل امام حسین داری؟ یعنی بگید امام حسین وسیله است. وسیله چیه؟ وسیله رساندن به خدا و معرفت خدا و صراط مستقیم حق و عدل حق، این وسیله برای این دیگه. بسیار خوب، پس ما زیر پرچم امام حسین میاییم به این منظور که امام حسین را بشناسیم، منطقش را بدانیم، فکرش را بخوانیم و در راه دفاع از حق چه کرده بدانیم، خودمان در همون راه قدم بگذاریم و برویم، اون را وسیله قرار بدیم، به حق برسیم، به عدل برسیم. اگه این شد، خب این میشه درست وسیله. اما یار نگفتیم توسل یعنی مصیبت خوندن و گریه کردن، اگه این باشه این میشه هدف، پس گریه شد هدف، نشد وسیله. اگه ما خواستیم که از عزاداری و گریه و مصیبت خوندن وسیله باشه، این منظور بنده بود. امشب که عرض کنم که شب عاشورا شب مصیبت امام حسینه، شب گریه است، ولی در این حال شب تفکره، شب تعقله، که آدم بفهمد عاقلانه که امام حسین هدفش چه بوده. برای دین واقعا هی میگیم، تکرار میکنیم، در جان ما بنشینه که من اگه برای دین دارم سر و سینه میذارم چه معنا دارد؟ مثلا شب عاشورا سینه نماز نخونم، خبر بفرمایید جوانهای بیان نفهمن، ندانن چیه، بیان سر و سینه بزنن، قوقا بکنن، فردا اصلا نماز نخونن. امام میگفتن نماز شب قضا بشه، نماز بکنن. یا مردم اینقدر خرج میکنه و ما شب و عاشورا زیاد خرج میکنیم، اصلا در دو ماه محرم سفر ما مردم مسلمان شیعه واقعا زیاد خرج میکنیم، اموال فراوان، سفره ها، دیگ ها به کار می افتد و فکر ها کار می کند، زبان ها کار می کند، گوش ها کار می کند، وقت صرف می شود، فکر صرف می شود، جسم و روح ما همش به تعب می افته،
از خیلی
در مسلم مطلب عظیمه، اما حالا بریم که در اینجا می توانیم با منطق امام حسین هم آشنا بشویم و هدف او را هم تأمین کنیم و در همون راه پیش برویم. این مطلبه که تفکر همراه با مصیبت شد. امام حسین محرک عواطف بود، عجیب، از انبیا محرک عواطف بود. آدم ابوالبشر را گریانده، عاطفه‌اش اونقدر قویه، هنوز دنیا نیامده، آدم ابوالبشر گریسته برش، اصلا اسمش عاطفه انگیزه، قبرش عاطفه انگیزه، پرسمش عاطفه انگیزه. تا رسید پیغمبر اکرم اون روز ولادت امام حسین که تازه به دنیا آمده، رسول اکرم در حجره ایستاده بود، فرمود بیارید فرزندم را. اسماء بنت اویس گفت که پاکیزه نکردیم، هر روز تازه به دنیا آمده. فرمود که تو پاکیزه کنی، برو خدا پاکیزه کرده، بیاورید. در پارسی پیسیدن دادن دست پیغمبر اکرم، رو دست گرفت، همون نگاه اولی که به چهره امام حسین انداخت اشکش جاری شد. اما در نگاه اول تاید چند لحظه ایست به دنیا آمده، رو دست گرفت، میگریز و میفرمود عزیزون علیه یا ابا عبدالله. از همون روز اول عنوان ابا عبدالله خود پیغمبر به امام حسین داد، عزیزون علیه، بر من سنگینه، گران مطلب. حالا دیگران نفهمیدن خواهد چی میگه پیغمبر، چرا گرانه، چی مطلب گران، همینقدر عزیز و علیه، بر من سنگینه. تا بعد سالها گذشت در حال انتظار بود پیغمبر اکرم در اون لحظات آخر عمرشون، امام حسین را روی سینه اش چسبان، یک کودک 7 ساله ای در همون حال هی زیر لب میگفت مالی ولی یزید، مرا چه کار با یزید. باز نمی فهمیدن اطرافیان که پیغمبر چی میگه، مالی ولی یزید. در این مدت 7 سالی هم که با جد بزرگوارش بود، عجیب رفتاری داشت با امام حسین. سر نشسته بود، حضار هم هستن، بعد امام حسین بازی میکرد با بچه ها، فرمود علی حسینم رو بیار. او حالا فرار میکرد، میدوید، دوید دنبالش، گرفت امام حسین رو آورد بغلش نشان. اول برای که پیشانیش را بوسیدم، پیشانی را بوسید، بعد کم کم پایین آمد، لبها را برای که بوسیدم، لبها را باز کرد، دندانها را برای که بوسیدم. حالا اونایی که اونجا بودن خب نمی فهمیدن سر مطلب، اما شما می فهمید، شما اینجا نشستید خوب می دانید چرا پیشانی را بوسید، لبها را چرا بوسید، لبها را باز کرد، دندانها را چرا بوسیده. بعد همینطور سرش رو بالا می گرفت، سر بچه را، این زیر گلوش را می بوسید، مخصوصا این گوده گلو را می بوسید، چون گلو گاهی رگها دارد، هم رگها بریده می شه، همین گودال گوده گلو نهر می شه، چون شطر را بخوان بکشن ذبحش نمی کنن، گردنش نمی برن، حربه را توی گوده گلو فرو می برن. امام حسین علیه السلام هم مذبوح بود هم منحور بود، یعنی هم رگهای گردن بریده شده و هم حربه و نگیزه در گوزه گلو فرو رفته. مردم نمی فهمیدن چرا این کار رو میکنه، ولی پیغمبر اکرم هم گردن را میبوسید، هم این نهر را یعنی اون گوزه گلو را میبوسید. بعد پایین می آمد، این پیراهنش را باز میکرد، دقمه پیراهن را، این سینه اش را میبوسید، مخصوصا نقطه قلبش را میبوسید. حالا ما میدونیم سینه را چرا میبوسید، لبها را چرا میبوسید، گوده یلو را چرا میبوسید. اونا گفتن یا رسول الله برای چی این کار را میکنید، چرا این بدنش اینجور میبوسید. فرمود قبل و موز از سیوف، من دارم جای شمشیرها را میبوسم. حالا ما عرض میکنیم السلام علی الشیب الخزیف، السلام علی الخد الطریف، سلام ما بر پیشانی شکسته از یا ابا عبدالله، سلام ما بر اون محاصر خضاب شده از یا ابا عبدالله، سلام ما بر اون قلب شکافته شده از یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.
رحمان الرحیم، يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين سلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام بر تو که ام المصائبت خانه توی که رمز ازل در دلت اقامت داشت سلام بر تو و بر هر زنی که از آغاز به پاس پیرویت از حجاب زینت داشت تو از همان شجر پاک عصمت آمده ای که ریشه در دل قرآن و قلب عطرت داشت تو دست پرور آن مادر چه قلب پاک پیامبر به او ارادت داشت تو زیر سایه آن گلبنی بزرگ شدی که هر چه داشت شکوفایی از نبوت داشت تو رخ برای نی سینه گذاشتی که بوسگاه نبی بود و اتر جنت داشت ندیده دیده یه تاریخ بانوی چون تو که حق به گردن آزادی و عدالت داشت چه بانوی که پس از دختر رسول الله به هر زنی که تصور کنی شرافت داشت چه بانوی که ز فیض هدایت معصوم مقام و منزل غلطی هم تراز اسمت داشت، چه بانوی که صبوری نمود چون زهرا، چه بانوی که به قدر علی شهامت داشت. چه بانویی که به بال مجاهدت پرواز، ز دشت ماری تا اوج بی نهایت داشت. چه بانویی که همه عمر در نیایش شب هزار بار ز خود تا خدای هجرت داشت، انقدر مقام پیدا کرده، انقدر بالاست که ولی خدا حجت الله ید الله لسان الله قدرت الله، وقتی میخواد فردا بره میدان به ای خانوم میگه خانوم تو نماز شبت منو یادت نره. صاف بگم امام حسین به زینبش میگفت التماس دعا، چه بانوی که همه عمر در نیایش شب هزار بار ز خود تا خدای هجرت داشت، چه بانوی که به حد کمال در هر حال اراده داش وفا داش از ما همت داشت، چه بانوی که به هنگامه اسارت هم وقار داش حیا داش شرم و عفت داشت، چه بانوی که به همراه یک مدینه صفا گلاب گریه یک کربلا مصیبت داشت، چه بانویی که به خورشید خون گرفته عشق به قدر وسعت هفت آسمان محبت داشت، وقتی اومده برا خواستگاری امیر المؤمنین میفرماید خانوم من ایدومادو میپسندم، حس میکنم لیاقت تو رو داره، من پسندیدم اما نظر خودت شرطه، عرض کنه بابا من که حرفی ندارم اما یه مشکل دارم، بابا این مشکل نمیذاره من تصمیم بگیرم، چیه دخترم مشکل تو بابا؟ مشکل من حسینه، من نمیتونم بی حسینم زندگی کنم، هر روز باید حسینم رو ببینم، هر کجا حسینم میره منم باید همراهش برم. امیرالمومنین فرمود خب حالا شرط میذاریم با عبدالله جعفر، عبدالله زینبم ایجوری میگه از کد آقا افتخارم اینه هر روز قدم حسین به خونم وارد بشه، یا زینبم به دیدار شرط رو میپذیرم.
اینه که وقتی گفتن آقا حالا که میخوای کربلا بری دیگه زینب و نبر سر بیرون کرد، گفت کی میخواد منو از حسینم جدا کنه؟ امشب پشت خیمه داشت گوش میداد، دید داداشش داره میگه یا در افر لکم گبل گبل اجرام الاسیم خودشو انداخت تو خیمه، داداش چی داری میگی؟ فرمود خواهر بشین برات بگم با بابا.